ای عزیزان، بر روح اعتماد نکنید، بلکه آنها را بیازمایید تا ببینید که آیا در واقع از جانب خداست یا نه. زیرا عده زیاده هستند که به سر تا سر دنیا رفته و دروغ پیشگویی می کنند. چگونه می توان روح را که از طرف خداست تشخیص داد؟ هر کی با هدایت روح اقرار کند که عیسی مسیح در جسم ظاهر شد از جانب خداست، و هر روحی که منکر این حقیقت شود نه تنها از جانب خدا نیست بلکه او دجال است. شما شنیده اید که او می آید در حالی که هم اکنون در این دنیاست. ای فرزندان من، شما به خدا تعلق دارید و بر کسانی که بر دروغ پیشگویی می کنند غلبه یافته اید، زیرا روحی که در شماست از روحی که در این دنیا کار می کند قوی تر است. آنها متعلق به این دنیا هستند و درباره امور دنیوی سخن می گویند و به این سبب دنیا با آنها گوش می دهد. اما ما فرزندان خدا هستیم و هر کسی که خدا را می شناسد به ما گوش می دهد، در حالی که کسی که به خدا تعلق ندارد سخنان ما را قبول نمی کند. پس به این ترتیب می توانیم پیام حقیقت را که از جانب روح خداست از پیام های نادرستی که از جانب ارواح دیگر است تمیز دهیم. ای عزیزان، ما باید یکدیگر را دوست بداریم، زیرا دوستی و محبت از جانب خداست. هر کی محبت دارد فرزند خداست و خدا را می شناسد، اما آن که محبت ندارد از خدا کاملا بی خبر است، زیرا خدا محبت است و محبت خدا از این بر ما آشکار گردید که او پسر یگانه خود را به دنیا فرستاد تا ما با وسیله او زندگی داشته باشیم. و محبت در امین است، نه آن که ما به خدا محبت داشتیم، بلکه این که او به ما محبت داشت و پسر خود را فرستاد تا کفاره گناهان ما شود. ای عزیزان، اگر محبت خدا به ما چنین است، ما نیز باید یکدیگر را دوست بداریم. هیچ کس هرگز خدا را ندیده است، اما اگر ما یکدیگر را دوست بداریم، خدا در ما زندگی می کند و محبت او در ما به کمال می رسد. چگونه می توانیم بدانیم که خدا در ماست و ما در خدا؟ از این که او روح خود را به ما بخشیده است. ما خود دیده ایم و شهادت می دهیم که خدای پدر پسر خود را فرستاد تا نجات دهنده عالم باشد، و هر کی اقرار کند که عیسی پسر خداست، خدا در اوست و او در خدا. ما از محبت خدا نسبت به خود آگاهیم و با آن اطمینان داریم. خدا محبت است و هر کی با محبت زندگی می کند در خدا ساکن است و خدا در او. به این وسیله محبت در ما به کمال رسیده است تا در روز داوری اعتماد داشته باشیم، زیرا زندگی ما مانند زندگی او در این دنیاست. کسی که محبت دارد نمی ترسد، و هر کی بترسد هنوز به محبت کامل نرسیده است، زیرا محبت کامل ترس را دور می سازد. ولی شخص می ترسد که در انتظار مجازات است. ما به دیگران محبت می کنیم چون اول خدا به ما محبت کرد. اگر کسی بگوید من خدا را دوست دارم در حالی که از برادر خود نفرت دارد، دروغگوست. زیرا اگر او برادر را که دیده است دوست ندارد، محال است خدای را که ندیده است دوست بدارد. حکمی که او به ما داده است چنین است: هر کی خدا را دوست دارد باید برادر خدا نیز دوست داشته باشد.
سلام دوستای مهربان، به شنیدن رادیو صدای زندگی خوش آمدین. من میرویس هستم که برای تقدیم کردن یک صحبت دیگه از رساله اول یوحنا در خدمت شما عزیزان قرار دارم.
ما جاوید هم به شما عزیزا سلام تقدیم میکنم. دعا میکنم که سلسله درس‌های تعلیمی از رساله اول یوحنا رسول در انجیل مقدس وسیله برکت برای ما و شما شود. ما در شروع از آیه 11 فصل سوم تا آیه 6 فصل چهارم رساله اول یوحنا رسول شنیدیم. در این قسمت یوحنا رسول درباره این صحبت کرده بود که آیا ما ایمانداران به عیسی مسیح قوی تر هستیم و یا نیروهایی که با ما دشمنی میکنند.
جاوید جان، یکی از داستانهایی که من در عهد قدیم کتاب مقدس بسیار دوست دارم، داستانی است که در فصل 6 کتاب پادشاهان بیان شده. در این داستان مناقشه و جنگ دوامدار بین مردمای خدا در سلطنت شمالی اسرائیل و سلطنت سوریه بیان شده.
واقعا داستان این جنگ ها بسیار جالب است.
بله جاوید جان، در دوران این جنگ ها پادشاه سوریه می فهمه که از تمام پلان ها و نقشه‌های او برای جنگ کردن با اسرائیل را پادشاه اسرائیل پیش از پیش از طریق علیشه نبی خبر می شود و نقشه های او خونسا می سازد. علیشه یک نبی در اسرائیل بود که خدا به او حکمت رازهای مخفی را بخشیده بود. پادشاه سوریه برای گرفتار کردن علیشه به طرف منطقه که علیشه در اونجا زندگی می کرد لشکرکشی کرد. یک روز بعد از لشکرکشی پادشاه سوریه خادم علیشه وقتی که صبح وقت بیرون رفتن دیدن که عساکر با اسب‌ها و گادی‌های جنگی چهار طرف شهر اونا را محاصره کرده بودند. او وحشت‌زده پس نزد علیشه رفت و موضوع را به او اطلاع داد. خادم علیشه نبی گفت: آه ای آقا، اکنون چی چاره کنیم؟ علیشه جوابی که بسیار مشهور است به او داد: نترس، من زیادتر از آنها طرفدار داریم.
دوستای عزیز، سوال پیدا میشه که مقصد علیشه از این گپا چی بود؟
بعد از این جواب علیشه نبی به خدا دعا کرد و چشمان خادم جوانش را باز کرد. وقتی که چشمان او باز شد، او حقیقت را به چشمای خود دید که اطراف شهر پر از اسب و اراده های آتشین است. بعد از او همه چیز به شکل عجیب تغییر کرد.
شما شنونده عزیز میتونین بقیه این داستان در حد عتیق کتاب مقدس بخونین.
برتری های ظاهری اکثرا ما را پریشان میسازه، اما در این داستان میبینیم که با وجود توان و قدرت ظاهری دشمنان، برای علیشه و خادمش ای احساس به وجود آمد که نیروها و قوتی که با اونا است بزرگتر و قویتر از نیروی طرف مقابل است.
این موضوع با تکرار در کتاب مقدس تکرار شده و یوحنای رسول یک دفعه دیگه او را در اینجا ذکر کرد. البته این صرف به ایمان تعلق داره که ما بتانیم این حقیقت را ببینیم.
ما در انجیل مقدس درباره پتروس رسول میخوانیم. وقتی که عیسی بر روی آب راه میرفت و به پتروس گفت بیا، پتروس هم وقتی که اولین قدمهای خود بر روی آب ماند، بعد از او سرش چی واقع شد؟
پتروس وقتی که چشمای خود از عیسی مسیح دور کرد، به طرف دریا متوجه شد و یا شک در دلش را پیدا کرد، ده آب افتاد، نزدیک بود که غرق شود.
برای ما و شما بسیار آسان است که قدمهای اول با ایمان برداریم، اما زود شک کردن در دل ما راه پیدا میکنه و ما با مشکلات بسیار زیاد روبرو میشویم.
قسمی که یوحنای رسول دعای 4 فصل 4 بیان میکنه: رویی که در شماست از رویی که در این دنیا کار میکند قوی تر است. اگر ما شک نکنیم و ایمان داشته باشیم، ما از دشمنان خود کده قوی تر هستیم.
یوحنا پیشتر به ما درباره دلبستن به دنیا اخطار داده بود، اما حال ما چیزهای درباره حقایق درونی دنیا را میبینیم و معلومات پیدا میکنیم که اونا چی قسم کار میکنن، اما اضافه تر از او حقیقت حضور با قدرت خدا را میبینیم که با ما قوت میبخشه که بر ضد قوتهای درونی و بیرونی دنیا غلبه پیدا کنیم.
دقیقاً ما به یک نوع جنگ روبرو هستیم، اما سوال پیدا میشه که آیا این چه قسم جنگ است و با چه قسم تشویق و دلگرمی ضرورت داریم؟
لازم است که ما و شما در قسمت مطالعه رساله اول یوحنای رسول بدانیم که مخاطبین یوحنای رسول کسانی بودند که به انواع مختلف خطرات روبرو بودند. چهار اطراف اونا را نظریه‌ها، مخالفت‌ها، اختلاف، مفکوره‌های مختلف، معلمین دروغین با خطابه های جذابشان آنها را احاطه کرده بود که سر و صدای اونا به دور سرشان میچرخید.
چون ما درباره وقایع قرن اول ایمان مسیحی معلومات زیاد نداریم، ما دقیقا نمیتوانیم بگویم که در او وقت حقیقتا و دقیقا چی چیز در جریان بود. اما از این قسمت رساله یوحنای رسول و جاهای دیگر در انجیل میتانیم اقدر برداشت کنیم که خوانندگان رساله یوحنای رسول در او وقت عیناً در حالت خادم علیشه نبی قرار داشت. خادم علیشه نبی وقتی که صبح از خانه بیرون شد دید که عساکر دشمن چهار طرف اونا را محاصره کرده. او وحشت زده شد، با ترس و وحشت روبرو شد.
به صورت خاص ایمانداران در دوران یوحنای رسول به تکرار مورد اعتراض معلمین دروغین قرار گرفتند. مثل که در گذشته هم گفتیم، مشکل انبیای دروغین ای بود که در نظر اول مشکل بود که دروغهای اونا را از راستشان جدا کرده و فوراً اونا را به حیث انبیای دروغین بشناسیم. دوستای عزیز، حال بیاین با هم یک سرود روحانی را بشنویم. بعد از شنیدن سرود به این صحبت خود ادامه میدیم. با ما باشید.
Me.
دوستای عزیز به برنامه خود ادامه میدیم. به صورت خاص ایمانداران در دوران یوحنای رسول به تکرار مورد اعتراض معلمین دروغین قرار می گرفتن. مثل که در گذشته هم گفتیم، مشکل انبیای دروغین ای بود که در نظر اول مشکل بود که دروغهای اونا را از راستشان تشخیص بدیم و فوراً اونا را به حیث انبیای دروغین بشناسیم.
بله، در نظر اول اونا آدمای درستکار و متدین به نظر می رسیدن و ادعا می کردن که کلام از طرف خدا برای گفتن دارن. ایمانداران در او وقت و ما در این زمانه کی هستیم که با اونا مخالفت کرده بتانیم و فوراً بگویم نه شما دروغ می گوین. اما یوحنای رسول می دانست مثل که خود عیسی مسیح در این باره اخطار داده بود. ما در عصر حاضر هم باید بدانیم که هر کسی که ادعای نبی بودن می کنه امکان نداره که حتما و حقیقتا نبی از طرف خدا باشه.
پس سوال پیدا میشه که به اونا چی جواب بدیم؟ آیا ما چطور میتونیم ادعای اونا را امتحان کنیم که راست میگوین یا دروغ میگن؟
دوستای عزیز، به این سوالا جوابی است. لازم است با دقت و احتیاط تمام گپای اونا را شنیده، بعد از او گپای اونا را خوب تول و ترازو کرده، خوب سنجیده، بعد از او دوباره گپای اونا نظر داد.
مشکل شناختن معلمین دروغین دهی است که اونا مستقیماً و فوراً با بیان کردن چرندیاتشان شروع نمی کنن که شما بدانین که اونا کی هستن. اگر اونا این کار بکنن، شما فوراً با اونا تصفیه حساب می کنین و با اونا اجازه نمی دین که با تبلیغ و موعظه زهراگینشان ادامه بتن، بلکه اونا با زرنگی و چالاکی با سخنان آغاز می کنن که برای شما تا حدی قابل قبول و جذاب هستن و بعد از او آهسته آهسته داخل چرندیات خود می شون. وقتی که شما به دقت به گپای اونا گوش بگیرین، در این صورت است که شما به چرندیات مرگاور اونا متوجه می شوید.
این معلمین دروغین باور ندارن که عیسی مسیح حقیقتاً در جسم انسانی میان ما ظاهر شد. ای حقیقت است که یوحنای رسول دعایه 2:4 او را بیان کرده.
باز هم می گویم که ما کاملاً متقین نیستیم که این معلمین دروغین در او وقت کیا بودن، چون در او وقت جنبش های مختلف دینی و سیاسی در فلسطین فعالیت داشتند. تا حد زیاد امکان داره که انبیای دروغین را یوحنای رسول در ذهن خود داشت و درباره اونا گپ میزنه. مربوط به هیچ گروهی نبود که ما حال به حیث فرقه های انحرافی از ایمان مسیحی میشناسیم.
اما از روی رد کردن یک قد که عیسی مسیح در جسم ظاهر شد، میتونیم حدس بزنیم که اونا به یکی از شاخه های گنوستیزم تعلق داشت. خود گنوستیز به معنی پیروی کردن از حکمت و یا خود حکمت است. گنوستیزم در او وقت عقیده بود که پیروان او خود در حکمت و دانستن راست ها متخصص و یا به اصطلاح ما جای رسیدن می دانستن. اونا ادعا می کردن هر کسی که حکمت دریافت کنه و یا به ای جای برسه می تانه از تمام دنیای فیزیکی فرار کنه و در قلمرو خاص و ناب روحانی داخل شوه.
دوستای عزیز، با برنامه خود ادامه می دیم. کسایی که تعلیم را به آغوش باز پذیرفته بودن، امکان دارد در اول به نظر اونا رسیده باشد که بعضی قسمتها طرز فکر ای گروه با بعضی قسمتهای اساسی پیام عیسی مسیح یکی است. چون این گروه باور داشتند که عیسی مسیح به دنیا آمد، اما فرق طرز فکر اونا در این بود که اونا باور داشتند عیسی مسیح در جسم انسانی ظاهر نشده بلکه در روح ظاهر شده و اونا می گفتن عیسی مسیح موجود مقدس بود، نمی تانست که هویت روحانی خود به چیز پست فیزیکی و جسمانی سازش بده. جسم فیزیکی که ضرورت داشت بخوره و بنوشه، خسته شوه و بخوابه و از همه خرابتر که حتی بمیره.
وقتی که اونا درباره عیسی مسیح گپ می زدن، منظورشان عیسی حقیقی نبود که شاگردا او را دیدن، لمس کردن، با او خوردن و نوشیدن، به نظر اونا عیسی مسیح کسی بود که فقط به نظر می رسید که مثل همه انسان ها یک انسان عادی است و جسم انسانی داره.
اونا قصه های مختلف ساخته بودن که عیسی مسیح حقیقتاً نمرد، چون به نظر اونا عیسی مسیح حقیقتاً جسم انسانی نداشت که بمیره. او یک موجود روحانی بود، آمد و به دیگران ظاهر شد. البته به کسانی ظاهر شد که جرقه از روح در اونا وجود داشت و به این ترتیب اونا هم با دیدن عیسی مسیح روحانی شدن. به این خاطر اونا از راه و روش پیروی میکردن که بتانن از این دنیا به صورت کامل فرار کنن.
امروز هم عقاید و جنبش های مختلف دینی وجود دارن که بعضی ایشان از بعضی جهات با عقیده گنوستیزم مشابهت دارد. بعضشان عقاید مذهبی بسیار کلان هم هستند. مثلا میگویند حضرت عیسی که پیغمبر خدا بود، این چطور امکان دارد که خدا اجازه بده پیغمبرش درد و رنج بکشه و بالاخره کشته شوه؟ اونها به این باور هستند که حضرت عیسی مسیح بدون درد و رنج کشیدن مستقیما به آسمان رفت و در آخر زمان برمیگردد. مشابهت همه این گروه ها دعی است که اونها از این انکار میکنند که عیسی مسیح واقعا یک انسان عادی مثل ما بود و به شکل ظالمانه به خاطر نجات ما بر روی صلیب جان داد.
مثل که در گذشته هم درباره دوست داشتن دنیا صحبت کردیم، در اینجا هم مقصد یوحنا به صورت خشک و بی‌معنای دوست نداشتن دنیا نیست، بلکه منظور یوحنا به صورت اساسی چیز دیگه است.
باید متوجه باشیم که موافق بودن به اینکه عیسی مسیح در جسم انسانی به دنیا آمد چیزی نیست که به ایمان مسیح در کدام زمان علاوه شده باشه و یا کدام موضوع زمینه و یا اضافگی باشه، بلکه موضوع مرکزی و حیاتی در پیام ایمان مسیحی است.
این موضوع چیزی است که یوحنا و دیگران به چشمای خود دیدند و او را در انجیل نوشته کردن، مثل که یوحنا در شروع انجیل خود نوشته میکنه: کلام جسم گشته به شکل انسان در میان ما جای گرفت.
دوستای عزیز، اگر ما این قطع از ایمان کشیده دور کنیم، ایمان مسیحی به زمین خورده از محتوا خالی میشه. هر روحی که شخص را وادار به انکار کردن از عیسی مسیح در جسم انسانی میکنه، او روح روح ضد مسیح است. این روح به تمام قیمت مانع ایمان آوردن مردم به تجسم کلام در جسم انسانی یعنی عیسی مسیح است.
این روح ضد مسیح در زمان ما هم زنده و فعال است و در مورد خدا که واقعا در جسم انسان تجسم پیدا کرد در مخالفت به او قرار داره و درباره او نظرات مختلف دشمنانه خود بیان میکنه. اما با وجود ای هم تجسم خدا به شکل انسان به حیث ادعای قوی و بزرگ در ایمان مسیح مثل که در گذشته بود فعلا و در آینده هم جای خود پا بر جا میمانه. باز هم میگوییم که باور موضوع مرکزی در ایمان مسیح است. همچنان این موضوع غیر قابل بحث کردن و یا سازش کردن در ایمان مسیحی میباشد.
هم در زمان یوحنای رسول و هم در زمان ما مردمان وجود دارند که نمایندگان دنیا هستند و از دنیا گپ میزنند. برای اونا بسیار آسان است که نکته های مورد علاقه مردم برای خنده کردن به ایمان مسیح پیدا کنند. از این را اونا میتونند برای خود شنوندگان پیدا کنند و مردم هم با اونا گوش بگیرند. دعای 5 یوحنا به این ارتباط میگوید: آنها متعلق به این دنیا هستند و درباره امور دینوی سخن میگویند و به این سبب دنیا با اونا گوش میدهد.
شنونده عزیز، باید متوجه باشیم که بعضی اوقات ما پیروان عیسی مسیح به تعریف کردن کلمه خدا با مشکل روبرو میشویم، خصوصا وقتی که عیسی مسیح را هم در موضوع خدا شریک میسازیم. در حقیقت ما خدا را به ارتباط عیسی مسیح میشناسیم و میتونیم تعریف کنیم. ما به ای ایمان داریم که عیسی مسیح از خود همی خدا به زمین آمد، جسم انسانی به خود پوشید و در بین ما ساکن شد. با صرف نظر کردن طرح موضوعات فلسفی، به صورت ساده ما خدا را به غیر از عیسی مسیح زیادتر و یا کمتر از او نمیشناسیم. ای به خاطری است که ما به ای ادعا پابند هستیم. کسانی که خدا را میشناسند و سخنان ما گوش میتن و کسانی که خدا را نمیشناسند و به سخنان ما گوش نمیگیرند.
در ای جای شک نیست که ای ادعاهای ما خصوصا در عصر حاضر و در این روزا بسیار مغرورانه به نظر میرسه. اما مقصد یوحنا از بیان کردن هی ادعاها به خاطر غرور و خودخواهی نیست. یوحنا مغرور بودن او را به شکل واضح رد میکنه. ما که تا اینجا رساله یوحنای رسول مطالعه کردیم، تاکید او همیشه به خدای حقی و رد کردن ادعاهای بت پرستانه و خودپسندانه است. راهی که بتانیم خدای حقی را بشناسیم توسط عیسی مسیح است. امکان نداره با دور زدن از عیسی مسیح خدای حقی را شناخت.
به این دلیل است که یوحنای رسول هم مثل الیشع نبی که به خادم خود گفت، به شنوندگان خود با تاکید میگوید: نیرو و قوتی که با ما است از مخالفین ما قوی تر است. اگه خدای حقیقی واقعا منبع زندگی شما است، یقین داشته باشین که شما در حقیقت همین حالا پیروز شدین. دوستای عزیز، کسی که در درون شما زندگی میکنه از کسی که در دنیا زندگی میکنه بزرگتر و قویتر است. در ظاهر شاید به این شکل به نظر شما نیایه و شاید ما به این شکل احساس نکنیم، اما این حقیقت است. ما میتونیم این اطمینان از طریق ایمان حاصل کنیم.
بله، ایمان به این که خدای زنده جسم انسانی به خود پوشید، یعنی جسم ما را در خود پوشید و عیسی مسیح شد. وقتی که روح حقیقت در درون ما کار میکنه، این پیام از طریق ما به اطراف ما منتشر میشوه و به تمام دنیا میرسه.
دوستای مهربان، برنامه این نوبت ما در اینجا با پایان میرسه. تا تقدیم یک برنامه دیگه، خدا یار و نگهدارتان.